بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل فرج، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، والدین محترم و حضار عالی قدر. خرسندم از اینکه توفیقی دست داد که در این پگاه آدینه و صبح جمعه خدمت بزرگواران با موضوع بسیار مهم و حیاتی افتخار و حضور داشته باشم و در جمع شما بزرگواران باشم. قبل از ارائه رسمی بحث، من یه مقدمه لطیف کوتاهی رو عرض می کنم و اونگاه به مطالب خودم خواهم پرداخت. وان این است که کلمه واهب از اسماء و صفات حسنای الهی است. واهب، واهب از ماده هبه می آید، و هبه یهب و هبتن به تعبیر ادبا کلمه هبه به معنای بخشش است، بخشش رایگان. هنگامی که ما چیزی رو به کسی میدهیم و در قبال اون باها و خدماتی دریافت نمی کنیم، نام این هبه است. و اون چیزی که داده شده میشه موهوب، موهبت میشه. چقدر زیباست که در قرآن کریم هنگامی که نگاه میکنیم، خداوند سبحان این اشتقاق رو و این ماده رو بیشترین جایی که به کار میبرد در مورد فرزندان به کار میبرد و فرزند رو موهبت خود به آدمیان معرفی میکند. هبه الهی، بخشش خداوندی. در مورد امور مادی غیر فرزند به ندرت به کار برده میشه، یعنی چندان ارزشی ندارد مال و سرمایه های دیگر دنیا که با این ترکیب خداوند از اون یاد کند به عنوان بخشش خودش به انسان ها از چنین چیزی نام ببرد. اما مورد خاص و ویژه فرزند است، و این فرزندان ما هستند که موهبت خداوند بر ما هست. لذا به مؤمنان گفته می شود که بگویید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا فرزندان ما را، همسران ما را عاملی قرار بده که با دیدن اینها به وجد بیایم، هیجانی وجود ما رو بگیرد و دلشادی بیاید که موجب خرسندی و روشنی دیدگان ما باشد. و یهب لمن یشاء اناثا، در تعابیر زیبای قرآن خداوند مطرح می کند که موهبت می کند بر کسی که بخواهد فرزند مؤنث را، دختر را یا پسر را می بخشد، و همینطور تعابیر زیبا. بنابراین عرض می کنم خدمت عزیزان، بالاترین لطف الهی به فرزندان آدم، به جامعه بشری، مقوله فرزند است، و اینکه کسی افتخار اون پیدا کند که پدر و مادر باشد. اما اینجا نکته به دنبال اون پیش می آید، و آن این است که همان ضرب المثل پارسی خود ماست که هر که بامش بیش، برفش بیشتر. هر نعمتی که سنگین تر و وزین تر است، پاسخگویی سنگین تری در پیشگاه خداوند دارد که ولتسألن یومئذٍ عن النعیم، که باید قطعا پاسخگو باشیم در پیشگاه الهی از همه آن چه که به ما حضرت حق در این دنیا از ظرفیت ها و فرصت ها و موقعیت ها واگذار فرموده است. حالا اگر یه نعمتی موهبت است و هبه است، دیگه بیشترین پاسخگویی رو ما در قبال اون باید داشته باشیم. پس بنابراین از یه سو فرزند یه هبه مستقیم بلا عوض خداوند برای آدمیان است. ما کاری نمیتونیم بکنیم در قبال جایگاه فرزند و نقش اون و ارزش اون در پیشگاه خداوند و در خلقت. اما از اون طرف مسئولیتی که بر درب خانه پدر و مادر می نشیند بس سنگین و بنده با همه قریب 40 سال، بیشتر از 40 سال کار علمی، به این اعتقاد رسیدم که مهمترین و سخت‌ترین کار در آفرینش الهی همان وظیفه است که خداوند ابتداءً برای والدین مقرر می‌کند و آنگاه برای آحاد دیگر اجتماعی، که اون نیست مگر مقوله تربیت. سخت‌ترین کار آفرینش است. با پیچیده‌ترین موجود به نام انسان سر و کار داشتن و ساز و کار پیچیده تربیت رو پیاده کردن، این سخت‌ترین مسئولیت و وظیفه ایست که به همین خاطر خداوند برترین انسانها رو در طول تاریخ برای این مسئولیت برگزید. نخبگان، فرهیختگان، گزیدگان آفرینش، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم علی العالمین، پیامبران الهی، برگزیدگان خداوند سبحان برای مقوله تربیت انسان ها بودند. نقشی که پدر و مادر در قبال این موهبت به دوش می کشند و منحصرترین و نابترین و اصلی ترین وظیفه پدر و مادر در پیشگاه خداوند و آفرینش همین است. مقوله تربیت است. مقوله تربیت. خب این مقدمه رو عرض کردم تا ورود کنیم به بحثی که امروز در نظر دارم وقت عزیزان و هزاران قدر رو صرف میکنم و میگیرم که مطرح کنیم خدمت دوستان عزیز. در استمرار همین نکته است، یعنی مقوله تربیت با یه نگاه ویژه و خاص برگرفته از کلام الهی که توضیح میدم. به همین خاطر واژه تربیت رو هم یه نگاهی بکنیم بد نیست. کلمه تربیت رو لغویون عرب معتقدن که ممکن است از دو ریشه گرفته میشه. یه احتمال اینه که از ماده ربو برگرفته شده است. کلمه ربو به معنی زیادی، نما، رشد، بلندی. به تپه هایی که اینها به چشم میاد از دور نگاه میکنید، نه کوه بلند، به تپه ها و برجستگی های روی زمین ربو گفته میشه. ربوه از همین. به این سرطان اقتصادی که جامعه رو ویران می کند ربا گفته می شود، به دلیل زیادی و رشد سریعی که ممکنه به ظاهر ابتداءً در مال و ثروت پیش می آورد. بعض از لغویون معتقدن تربیت از این ماده گرفته می شود، یعنی عامل زیادت، روش زیادت و رشد دادن است تربیت در یک کلمه. اما شاید معنای دومی که تایید قرآنی اون رو هم عرض می‌کنم خدمت خانم ها و آیان، احتمال این است که تربیت یک کلمه مضاعفه، یعنی از سه حرف اصلی اون که استعذار دارید در لغت عرب افعال ابتداعا سه حرف اصلی دارن، دو حرف اون یکی است. چنین ترکیب رو میگن مضاعف. ربه ربه، یعنی دو تا ب داره در این تا. بعد این ربه میره به باب تفعیل. یه قواعدی داره، مماس ادبی داره که بگذاریم و بگذاریم. میشه ربا یا ربی تربیه، ربابه میراد به باب تفعیل میشه تربیت. خب حالا تربیت به این معنا که در خود قرآن هم به کار برده میشه، یعنی با همین اشتقاقی که عرض کردم در قرآن به کار برده میشه، کجا؟ در جایی که باز هم صحبت ارتباط والدین و انسان است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این حکم الهی است در کنار توحید که فرزندان پاسدار مقام والدین باشن و احسان به اونها داشته باشن. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اگر این پدر و مادر به یه سنین فرتوتی رسیدن، حوصله اینها کم میشه دیگه. اینها ممکنه خیلی مشاعرشان قوی نباشه، حافظه ها از بین میره، خیلی از اتفاقات میفتد. اینجا جاییست که باید بال تواضع رو در نزد آنان، هر چند بلندی و جایگاه رفیعی داری، به زیر آوری و خاضعانه و ذلیلانه برخورد کنی، نه از موضع منیت و قدرت و اقتدار. و اینجا بگو و قول رب برحم هما، پروردگار رو این دو رو مورد رحمت خودت قرار بده. کما ربیانی، این ربیانی این دو مرا تربیت کردند، همون رب بن یا رب بو تربیب، این میشه تربیت. در اینجا خداوند با این معنا به کار میبرد که این دو مرا تربیت کردند، ربیانی، و حال این که من خرد و صغیر بودم. خب پس تربیت در این معنای دوم رو لغویون وقتی معنا میکنند، تربیت رو با همین اشتقاقی که عرض کردم و ترکیبی که عرض کردم، انشاء و شی حالن و حالن الهت دل کمال، این تعریف راقد اصفهانی، این دانشمند لغوی بزرگ قرن ششم است. میگوید یه پدیده ای رو ما آن به آن حالاتی به اون بدهیم و تحولاتی در اون ایجاد کنیم که به بالاترین مرز توانمندی و ظرفیت موجود خودش برسد، نام این تربیت است. این نام این تربیت است. سوق و شی، این تعریف دوم رو عرض میکنم. سوق و شی، یه چیزی رو ما سوق بدیم و حرکت بدیم به گونه ای که به سوی کمال حرکت کند و رفع نقص و نقایص از وجود اون و ضعف ها و آسیب ها برچیده شود، این میشه معنای تربیت. کافیست این دو تعریف بهترین تعریفه برای تربیت، که در دانش امروز هم و علوم تربیتی هم وقتی بحث تربیت میشه چیزی فراتر از این نیست، یعنی بازگشت به همین دو معنایی است که و دو تعریفی است که لغویون عرب در سالهای گذشته برای کلمه تربیت مطرح کردن. خب این تربیتی که خدمت عزیزان عرض کردم با این تعریفی که گفته شد در مورد انسان و حوزه شخصیت آدمی شکل عجیبی پیدا می کند. یعنی اگر نگاه کلی تربیت رو به نظام آفرینش بنگریم و ببینیم، نظاره کنیم، در حوزه انسان‌ها ساحت تربیت متفاوت از بقیه همه پدیده‌های خلقت میشه. یعنی یه گستره‌ای رو در مقوله تربیت انسان می‌بینیم که ما تو مبهوت می‌مانیم. به سه عنوان و جهت این ادعا رو عرض می کنم. یک، این که انسان موجودی است که اون سقف گذاری و حد گذاری برای شخصیت اون، نمیخوام بگیم لایتناهی است، اما شاید در اوجی باشد که برای بقیه پدیده‌های خلقت قطعا دست نایافتنی است، حتی فرشتگان و ملائکه الهی و مقربان درگاه خداوند. خب دیگه آشناس ذهن عزیزان، به حمدالله همه دوستان عزیز آشنای با این اصطلاحات و تعابیر آیات قرآن هستند. وقتی خداوند در مورد خلقت انسان میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، بعد از اینکه شکل گرفته است همه وجود انسان، خداوند به تعبیر بنده بر خودش تبریک میگوید و میگوید تبارک الله احسن الخالقین. خب اینجا حضرت حق در مورد خلقت انسان خودش رو احسن الخالقین معرفی میکند، یعنی نکوترین آفرینندگان و ایجاد کنندگان است. خب احسن الخالقین در جایی گفته میشه که احسن المخلوقین به صحنه آمده باشد، و الا که احسن الخالقین نمیشه دیگه. یعنی انسان احسن المخلوقین است در نظام آفرینش الهی، نکوترین و برجسته ترین مخلوق الهی انسان. به همین خاطر وقتی که نجائل فی الارض خلیفه رو خداوند فرمود، عنوان اولی که برای پدیداری این موجود در عرصه زمین مطرح شد به فرشتگان این بود که خلیفه به ناسخ قرار داده بشه. خب خلیفه استعار دارید در لغت عرب به معنای چیست؟ یعنی من یخلفو، کسی که نیابت می کند، قائم مقامی می کند از دیگری، نائب مناب میشه، جایگزین و جانشین میشه، این رو میگیم خلیفه. پس پیش بینی شد یه ظرفیتی برای انسان تا مقام خلافت الهی، یعنی تا جایی که بتونه اسماء صفات خداوند رو در بالاترین حد و بیشترین حد ممکنه یه مخلوق در وجود خودش ایجاد کند. خیلی حرف بزرگی است برای انسان. یه وقتایی در مباحث ظریف که بحث معراج و این مقولات پیامبر مطرح بوده است، سخن به اینجا رسید خدمت دوستان که گفتیم نمی مکرم رفت رفت رفت، خطاب می آمد ادنو ادنو، نزدیک و نزدیک. به جایی که رسید پیامبر، دیگه جبرئیل امین ماند. رسول خدا فرمودن یا اخا جبرئیل، افی مثل هذا المقام تفارقونی؟ تو این شرایط عجیب و این لحظات وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد، منو تنها میگذاری؟ گفت یا رسول الله لو دنو تو قدر انملت احترقت اجنهتی. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام بیا. گفت اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. جبریل ماند اما محمد رفت رفت رفت. این مقام انسان است عزیزان که می رود اما فرشتگان می مانند ولو جبریل باشد. خب این سطح وجودی انسان و این ظرفیت وجودی اقتضا می کند که تربیت در مورد انسان خیلی گسترده تر و فراتر می شه. دو، انسان به لحاظ ساختاری موجود دو بعدی است، یعنی ما یه بعد جسم داریم یه بعد جان داریم. در همون آیات سوره مبارکه مؤمنون که خواندیم علقه میاد، مزغه میاد، مخلقه میاد، یه دوره امبریولوژی کامل و جنین شناسی کامل رو خداوند مطرح میکنه. بعد از اون ثم انشأنا و خلقا آخر، بعد یه پدیده دیگه و یه خلق دیگه اضافه میکنیم دیگه. پایان ماه سوم ورود به ماه چهارم مادر حس میکنه که تحولی در وجودش ایجاد شد نسبت به این جنینی که دارد، یعنی الحاق و پیوند روح میشه. روح از ماه چهارم دیگه رسما به جسم و جنین افسوده میشه و اضافه میشه، همراه میشه به تعبیر دقیق تر اگر بگوییم. انسان دو ساحتی است، ساحت جسم و ساحت جان. خب به همین خاطر عرصه تربیت انسان بسیار گسترده تر از بقیه موجودات، فرشتگان و حیوانات و غیره آن است. و در این حال سومین نکته که بسیار مهم است که نشان میده این گستره تربیت رو در وجود انسان، اینه که ظرفیت‌های تربیتی و امکانات تربیتی در انسان سگانه است. انسان یه امکان تربیت حسی دارد، امکان تربیت شهودی دارد، امکان تربیت عقلانی داره. سه ظرفیت یعنی سه امکان برای تربیت انسان وجود داره. تربیت محسوس تربیتی است که برگرفته از حواس پنجگانه انسان است و با دیدنی ها، شنیدنی ها و بقیه مقولات انسان با همون مفهوم تربیت، یعنی آن به آن در حال زیادت و فزونی و رسیدن به حد کمال میره و رفع نقیصا. اما بدیهی است همینجا عرض کنم، با در قسمت بعدی میگفتم اما همینجا عرض میکنم، تربیت محسوس یه تربیتی است ملموس، دسترس‌ترین تربیت برای انسان تربیت محسوس است، اما محدوده، یعنی تربیتی است که در دائره حس منحصر میشه، تربیت حس پایه محدودیت داره. دو، خطاپذیری داره، یعنی خطاپذیری حس رو لمس میکنیم دیگه، میدونیم، درک میکنیم حواس چگونه خطا میکنن. این هم نکته ایست که هست، اما در حال تربیتی است که این ظرفیت رو خدا به انسان داده است. سطح دوم تربیت شهودی است. تربیت شهودی بسیار لطیف است، یعنی تربیت شهودی حس پایه به معنای این احساس پایه است، عشق پایه است، عاطفه باور است، یعنی بر اساس عواطف و بر اساس عشق و عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. تم و درون مایه این تربیت عشق است و شور است و احساس است و عواطف است، بسیار دلنشین که منتهی و منجر به وجدان میشه، یعنی دریافت و شهود درونی. بسیار ناب به این نوع تربیت، اما شخصی شخصی و شخصی است، بسیار تربیت شخصی دیریاب درونی است برای، لذا قابل تسری نیست چندان که بتوان به عنوان یه طرح کلی پیاده کرد. این بیشتر جنبه به قول این امروزی ها فیس تو فیس داره، چهره به چهره دارد و فرد به فرد دارد. اما نابترین تربیت هست از این جهت، پایدار خیلی تربیت عالی است، تربیت شهودی. امیدوارم وقتی فرصت باشه که تو این دو قسم هم یه صحبتی برای دوستان عزیز داشته باشم، چه تربیت محسوس، چه روش های تربیت محسوس در قرآن، چه تربیت مشهود و وجدانی در قرآن که دنیا ایست هر دوی اینها. و واقعا یه نکاتی وجود داره که گمان میکنم به عنوان کسی که بالاخره عمر رو در این ساحت گذاشته از گفته نشده اینها، یعنی به این شکل باز نشده، این روش ها از ساحت قرآن بیرون کشیده نشده با نگرش تخصصی، بلکه فوق تخصصی باید اینها رو نگاه کرد دیگه. نه نگاه تفسیر موضوعی مثلا، فراتر از اینها باید نگاه کرد. اما اون سومی تربیت معقول است. تربیت معقول، تربیت معقول یعنی این از امکان و ظرفیتی که انسان دارد، حس، شهود، عقل. و این عقل که بالاخره تربیت معقول از دل این ظرفیت و امکان انسان بیرون میاد، اولین ویژگی که دارد ژرفا و عمقشه. یعنی عقل عمیق‌ترین داشته انسان است. دو، گستره آن است. حس یه محدودیت‌هایی داره، اما عقل می‌رود. یعنی فراتر از حس عقل سفر می‌کنه. به تعبیر ما غیب و شهود رو درک می‌کند، پنهان و نهان رو درک می‌کند عقل. سوم، پایداری است. یعنی عقل یه مقوله پایدار و ماندگار است. دیگه اون حالت انقطاعی و حالت به اصطلاح پایان پذیری رو نداره، استمرار و دوام داره. سه ویژگی است که اینها سه ضلع اصلی شخصیت عقل رو می‌سازند. به همین خاطر میتوان گفت بیشترین تکیه در تربیت، در نظام آفرینش و در آیات شریفه قرآن و در مکتب مربیان بزرگ الهی، تکیه بر تربیت معقول است، فراتر از تربیت محسوس و تربیت مشهود. حالا اینجا من ناچارم یه مقدماتی رو بگم دیگه، امیدوارم که دوستان اون حوصله لازم رو دارند، استراحت کافی رو انشالله کردن دیشب و اون آمادگی لازم هست که با هم مقداری قدم به قدم بریم جلو، عمیق‌تر بحث رو مطرح کنیم. یه چیزی چهار تا کلمه بگیم خدمت دوستان و بحث رو وقت شما رو میگیرم به این شیوه طی کنم. نه، بگذارید که از میکده یادی بکنیم. من که با دست بت میکده بیدار شدم. در مورد عقل ما تعاریف مختلفی داریم. یعنی ما یه عقلی داریم که این تعریف یادگار حکمای یونان است. یعنی یه نگرش به عقل و نگرشی است که سقراط و افلاطون و ارسطو ارائه دادند و ماندگار برای جامعه بشری گذاردند، که این تعریف عقل یعنی عقل عاملی است و ابزاری است برای شناخت حقایق، ماهیات و کلیات وجود. یعنی این رو مدرک کلیات معرفی کردن به یه معنا. شما میبینید که این آب رو گذاردید بیرون از پنجره، دماسنج 0 درجه رو نشان داد، این لیوان آب اومد زیر 0 یخ زد. از این تحول میفهمید که آب در 0 درجه یخ میبندد. این میره زیر 0 یخ میبنده آب. ظرف رو گذاشتید، این کتری رو گذاردید برای اینکه چای رو دم کنید و نوش جان بفرمایید، این به 100 درجه که رسید دقت کردید، دیدید قلقل میکنه، داره میجوشه و تبخیر میشه. دانستیم که آب در 100 درجه تبخیر میشود. یعنی این عقل، این عقل سقراطی است که میایم از جزئیات کشف کلیات میکنیم. این یه تعریف برای عقل است و یه نماد از عقل است در طول تاریخ برای بشر. ما یه عقلی داریم که این بعد از رنسانس عقل شد، یعنی مطرح شد، به این شیوه بازگو شد و شناخته شد. یعنی عقلی که کار اون کشف واقعیت‌های موجود طبیعت در به اصطلاح کانتکست یا بگیم در چارچوب علوم تجربی است. این عقل تجربی است که عقل کانت و دکارت هم بالاخره معید این میشه و این بنیاد عقل رو در دنیای غرب امروز می سازد. این یه تعریف برای عقل است. سومین نگاه به عقل آنیست که آدمان علوم انسانی در این صده های اخیر به عقل داشتن، که نماد و قله اون رو در ماکس وبر می بینیم. یعنی عقلی که کار اون سنجش و کنترلگریه برای رسیدن به بازده و کارایی بهتر یا پروداکتیویتی بهتر است. این همان است که از دل اون خروجی اون یه مکتبی شد در علوم انسانی به نام بروکراسی. بروکراسی یعنی دیوان سالاری، یعنی نظام دبیرخانه‌ای و دیوان سالاری، اونی که ما تو مدیریت بالاخره نقدش رو مطرح میکنیم برای دانشجویانمون تو دانشکده و به بالاخره مطابقاتش و قیاسها اشتباهاتش رو در مقایسه با نگرش اسلامی مطرح میشه و این مباحث خودش رو دارن. این نگاه به سوم، نگاه علوم تجربی معاصر به عقل اینه که عقل رو یک عامل سنجشگر و کنترلگر میدانن برای رسیدن به بازده فزونتر و فراتر در حیطه و حوزه همه علوم انسانی در دانش مدیریت و غیره هم به کار بسته میشه. چهارمین عقل، عقلی است مجرد، صرف العقل، بدون این وابستگی ها و تعلقات و اضافه ها، مضاف الیه نداره. عقل مجرد، این عقلی است که ملاک تشخیص ثواب از خطا، خیر از شر، حسن از قبح، سعادت از شقاوت است. این عقلی است که خداوند بر نهاد و وجود همه بشریت به ودیعه نهاده است. این عقلی است که پیامبران الهی در صدد بارور کردن این عقل بودند. این عقلی است که امیرالمؤمنین می‌فرماید لیسیر لهم دفاعن العقول، تکان دهنده است، خطبه اول نهج البلاغه. این پیامبر آمدن اثاره کنن این عقل را. اثاره از ماده ثو، به گاو نر میگن سر، چون زمین رو چه میکند؟ کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن، چون زیر رو میکند. به انقلاب میگن سوره، چون زیر رو میکنه همه چیز رو. لیسیر لهم دفاعن العقول، انبیا اومدن زیر رو کنن، شخم بزنن عقل بشر رو و از دلش برون بکشن توانمندی ها و استعداد ها و حقیقت وجودی انسان، از دل زیر رو شدن عقول بیرون بیاد. یعنی مخاطب اولیه پیامبران الهی این عقله، این عقل مجرد صرف العقلی که خداوند در همه آدمیان به ودیعه نهاده است. خب این فرقی نمی کنه در نظام تربیت معقول. ما با هر کدام از این نگره‌های عقل که به موضوع بنگریم، باز این تحقق پیدا می کند و تربیت معقول کارایی خودش رو و شکل خاص خودش رو خواهد داشت. حالا من همینجا اجازه بدید یه مقدار دیگه برم جلو تا بعد برسم به خود. اینا مقدمه یه بحث است که خدمت خانم و آقایان دارم میگم، هنوز نرسیدیم به خود بحث و نگاه به کلام الهی بالاخره، چون اینجا که من نشستم در این صندلی هیچگاه چیزی جز کلام خداوند، نهج البلاغه امیرالمؤمنین، صحیفه مبارکه سجادی اینجا نگفتم. در تمام این سالها این صندلی، در تمام این دههای گذشته، فقط این چیز دیگه اگر گفته شدیم یا تو دانشکده بوده یا تو مدرسه بوده یا جای دیگه بوده، اگر در سمینارها بوده، کنفرانس ها بوده، هر چی بوده داخل و خارج، اما اینجا اختصاص داشته زیر این سقف به این سه موضوع و انشاءالله میریم سراغ همون موضوع خدمت دوستان عزیز. خب این عقل رو با این تعریفی که گام به گام آمدیم خدمت بزرگواران، ما دو ساحت برای عقل داریم، یک عقل نظری، دو عقل عملی. یعنی یک کار کرده عقل در حوزه نظر است. یعنی چه؟ یعنی تبیین بود و نبود، تبیین می کند برای ما هستی و نیستی را. عقل، عقل نظری میگه این هست این نیست، این بود و نبود را برای ما، بودن و نبودن را تبیین می کند. اما ساحت دوم عقل، عقل نظری است. عقل نظری چه می کند؟ باید و نباید را برای ما تعریف می کند. بایدها و نبایدها، او بودنها و نبودنها را، این بایدها و نبایدها را برای ما تعریف می کند و روشن می کند. این به لحاظ کار کرده به اصطلاح دوگانه عقل نظری و عقل عملی که میشه در خلاصه ترین و ساده ترین شکل ممکن گفت. یه جمله دیگه هم بگم که دیگه کامل باشه این قسمت، بپردازیم بعد به اون روش هایی که استنباط و استخراج میشه. عقل سه لایه دارد عزیزان. یه لایه عمیق ژرف داره، یه لایه میانی دارد و یه لایه سطحی دارد. ژرف‌ترین لایه عقل شناخت شناسی و هستی شناسی است. یعنی عقل میره به اعماق چیستی ها، ماهیت ها رو بشناسد، چیستی ها رو بشناسد، میرد سراغ این که فلسفه یابی کند ماهیت حیات چیست، ماهیت انسان چیه، اصلا زندگی چیست، و چیستی ها و ماهیت ها رو عقل میکاود. کار هیچ مقولهی و هیچ ابزاری و هیچ عاملی در آفرینش نیست این کار جز عقل. عقل میره به این بالاخره این که اشاره کردم پیامبران الهی که میان عقل رو برمی انگیزانند که برود سراغ این حقایق و این ماهیت‌های ژرف رو بتونه بشناسه، بدون انسان کیه، چیه، چه کار است در این، اصلا زندگی چیست، حیات چیست و مل حیات دنیا، این حیات دنیا چیست، ماهیت اون کدام است. این اون بعد عمیق و لایه به اصطلاح متعالی عقله که شناخت حقایق، ماهیت‌ها، چیستی‌ها و خلاصه شناخت شناسی از این لایه عقل برون میاد. لایه میانی عقل بینابین عقل آن است که میاد روابط بین انسان‌ها را با یه نظام اخلاقی، یه نظام ارزشی میشناسد، بررسی میکند، تدوین و تنظیم میکند. یعنی با نگره اخلاق و ارزش میاد روابط رو تنظیم میکند بین انسان ها. این کار عقل است. یعنی تنظیم روابط بین انسان ها کار عقل است. عقل این کار رو انجام میده برای انسان ها، ساماندهی میکند روابط رو در حوزه های مختلف، روابط چهارگانه رو که حالا فرصت بیان اون نیست. اما اون لایه سطحی عقل و لایه روین عقل اگر بگوییم میشه همون عقلی که از اون تعبیر میکنیم گاهی ما در متون به اصطلاح دینیمون به عقل معاش، یعنی عقلی که نفع و ضرر، عقل کاسبکارانه، عقلی که نفع و ضرر رو میسنجه، آقا سود من تو این معامله هست یا نیست، فکر میکنه، میگه میخرم، میگه نمیخرم، این خونه رو بخرم یا نخرم، بالاخره این برنامه‌ریزی رو بکنیم برای بهبود رفع اقتصادی مردمی و از جامعه بهتر بشه یا نشه، این عقل معاش، این روی عقل است، این لایه بالایی عقل است که به کار می آید. و دنیا می بینید که عمدتاً امورات دانش سیاست، اقتصاد، همه با این لایه عقل سر و کار دارن با همه گستردگیشون، اما اینها به یه چشمه از عقل که عقل معاش است وابسته اند و پشتوانه اینها عقل معاشی است، عقل کاسبکارانه است، نه اون لایه های دوم و سوم که اون ساحت خاص خودش رو داره. خب پس بنابر این تعریف تربیت رو خدمت عزیزان گفتیم، اقسام تربیت گفته شد، تأکید شد بر تربیت معقول، تعاریف چهارگانی برای عقل ادامه دادیم، کارکرده های عقل رو گفتیم، ساحت های عقل رو هم اشاره کردیم. این شد 5 نکته ای که از ابتدا تا الان خدمت دوستان عزیز مطرح شد. حالا از اینجا ورود میکنم به قسمت دوم بحث و آن این است که بالاخره بالاترین، بدون تردید هیچ شکی در این نداریم که بالاترین متن تربیتی برای انسان در نظام آفرینش الهی کلام خداست، چون بالاترین سطح تربیت، تربیت وحیانی است، تربیتی است که خداوند برای انسان ارائه میکند، چون خود خالق و آفریدگار انسان. تمام مکتب‌های تربیتی اون چه در مورد انسان میگن، عکس رویش را اگر با ماه و پروین دیدند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین دیدند، کردند یا دیدند، این حکایت. یعنی اون گمان زنی‌ها و میزان شناختی که خودشون دارن بر اساس اون بالاخره مطرح میکنن. حکایت پیل اندر خانه تاریک بود، عرصه را آورده بودندش هنود، و ماجرای مثنوی است و در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. هر کس به مقداری که انسان رو دیده و شناخته تره تربیتی داده، تو تمام مکتب‌های بشری در طول تاریخ تا امروز، همه اسم‌ها، همه نگره‌ها، همه این گونه بودن، با یه سویه خاصی انسان رو دیدن، شناختن، تعریف کرد. اما خداوندی که خالق انسان است، آفریدگار انسان است، بدع خلق الانسان، آغاز کرده است این آفرینش را، علت علل انسان این و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل، همه انا، انا ما. خداوند از نقطه نیستی و عدم انسان رو به هست می آورد و تمام اطفار و اشکال، لقد خلقكم اطوارا، تمام جورها و طورها رو به انسان می دهد، جسم و جان آدمی رو. لذا نویسنده داند که در نامه چیست، هیچ تردیدی نیست که بهترین منشور تربیت انسانی وحی است. خوب از اون طرف هم بالاترین و آخرین رتبه وحی دیگه خداوند که کلام خودش و قرآن رو فرستاد که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این بالاخره در بالاترین منزلت در پیشگاه خداوند ترزل پیدا کرده. نا انزلناه در سطحی که ما انسان ها بتونیم با اون برقرار رابطه برقرار کنیم و استفاده کنیم. پس بدون تردید هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. هر کوتاهی از ماست که این کارو نکردیم اگر کمکاری داریم، و الا بدون تردید برترین نظام تربیتی قطعا از کلام الهی استخراج و استنباط میشه، هیچ تردیدی در اون نیست. البته پیشوایان و بزرگان دینی زحمات رو کشیدن بر ما و این استخراج رو کردن و این طرح‌ها رو دادن. صبحی میخواستم بیام همینطوری دم دستم نگاه میکردم، دیدم این جلد چهارم شکوه نیایه شرح صحیفه سجادیه ماست. دیدم که قریب 400 صفحه این جلد، 400 صفحه این جلد چهارم که گمانم 700 خوردهی 750 صفحه هست، بیش از 400 صفحش فقط شرح دعای 20 صحیفه است. یعنی رسیده از دعای 17 هم تا 20 هم تو این جلده، 450 صفحش شرح دعای مکارم الاخلاق است که تربیتی ترین متن دعایی عالم بشریت از آفرینش، آغاز آفرینش تا الان، که در قالب دعا سید الساجدین یه شرح تفسیری تربیتی بر آیات شریفه قرآن ارائه میکنه. اما در چارچوب دعا، کما اینکه اصلا دعا صحیفه بحث من نبود این، کما اینکه اصلا صحیفه سجادیه شرح موضوعی تفسیر موضوعی قرآنه با زاویه دعا. اصلا امام سجاد تفسیر قرآن گفتن، چیز دیگه نگفتن، منتها در قالب دعا تفسیر کردن قرآن رو. به این قصه داره و این نکته داره که حالا در مقدمه جلد اول هم من اشاره کردم به مطالبی در این باب. خب میریم سراغ کلام الهی. و در قرآن نسبت به تربیت محسوس، تربیت مشهود و تربیت معقول یه روش‌های ارائه میشه. من الان 6 روش رو مبتنی بر کلام الهی در راستای تربیت معقول خدمت عزیزان عرض میکنم و سعی میکنم که خیلی زیاد هم طویل نگم، طولانی نگم، یه حد متوسطی رو بگم که بالاخره زمان رو به کمتر از در دیگه ساعت و نیم بیشتر بحثمون رو خدمت دوستان ارائه ندم. خب به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که در جهت این که بالاخره انسان، اون عقلانیت انسان و قوه تفکر در وجود انسان فعال بشه که شکل بگیرد نظام و ساختار تربیت عقلانی آدمی، بسیار روش‌های متعددی مطرح میشه. اینها گاهی در قالب مباحث اعتقادی مطرح میشه، گاهی در مباحث اخلاقی، موضوعات اخلاقی، گاه در قسم امثال و حکم قرآن میاد، در قالب تمثیلات قرآن میاد، حکمت‌های قرآن، گاهی در قالب حکایات و قصص قرآن میاد اینها، گاهی در قالب احکام میاد، حتی فقه قرآن و احکام قرآن گاهی این ساختار تربیتی مطرح میشه. و بس ولکم فی القصاص حیاتون، بعد پیامدهای آیه رو بخونیم میبینیم عجب نکاتی رو داره خداوند مطرح میکنه اینجا به لحاظ تربیت عقلانی بشر. تو تمام این بخش‌های قرآن ما این روش‌ها و این نکات نقض تربیت معقول رو می‌بینیم. حالا من عرض کردم 6 نکته رو سعی می‌کنم با ذکر عنوان و شواهد آیات شریفه یه توضیح مختصری و طی کنیم اینها رو با هم. اولین روشی که ملاحظه می‌کنیم، اولین که عرض می‌کنم به لحاظ ترتیبی که من دارم میگم، بحث اول و دوم و سوم در قرآن نداریم، این روش یعنی استنباط و استخراجی که الان شده از خدمت دوستان میگم، پرسشگریست. روش پرسشگریست، ایجاد پرسش و سوال در مسیر رساندن به تربیت معقول. استحضار دارید که هیچ چیز مثل سوال ذهن انسان رو درگیر نمی کند. یعنی علامت سوال که بالاترین درگیری ذهن رو برای انسان ایجاد میکند و به تعبیری میتوان گفت پرسشه، یعنی حس کنجکاوی که خدا در وجود انسان قرار داده است و پرسشگری که در وجود انسان است زمینه رشد و تعالی بشر رو فراهم کرده است در طول تاریخ. اساسا به طور کلی اصلا میشون نقطه آغازین تربیت سوال است، سوال است، پرسشگری است. هم سوال از علم خیزد هم جواب. اصلا خود سوال دلیل علمه، دلیل آگاهی است. کسی که آگاهی نداره سوال نداره. وقتی انسان میخواد آگاه بشه سوال دارد، وقتی انسان نمیخواد از جهالت خودش برخیزد که سوال نداره، پرسش نداره. اصلا ایجاد سوال یه روش در قرآن برای تربیت معقول و تربیت عقلانی و قوه فکر انسان رو پویا و فعال کردن و هدایت کردن به سویی که باید منجر و منتهی بشه. اینو در آیات شریفه قرآن میبینیم در حوزه‌های مختلف. مثلا در باب مهمترین مطلب و موضوع چیه دیگه؟ خود حضرت پروردگار در مباحث اعتقادی، قالت رسولهم افی الله شک کن فاطر السماوات والارض. پیامبرانشان به این جماعت گفتند افی الله شک کن، آیا در خدا شک است؟ ا همزه استفهام است. بردن تو وادی سوال و پرسش، بردن درگیر کردن ذهن این مخاطبان. تاکید میکنم درگیر کردن قوه فکر. افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، سوره ابراهیم. آیا در خود شما اگر شکی دارید، ما پرسش میپرسیم از شما، واقعا اگر جای شک هست، جای ابهام هست، بگویید تا با هم گفتگو کنیم و مطلب رو پیگیری کنیم. در مورد آینده انسان، در مورد انسان پیش رو چی داره، به کجا میرود، چه جهانی میرود، بسیاری از آیات قرآن وقتی بحث معاد رو مطرح میکنن به شکل پرسشی است. یعنی ایجاد سوال تو ذهن مخاطب میکنه خداوند برای ورود انسان ها به آینده‌ای که به کجا میروم. آیا ننمایی وطنم ایه سبل انسانو الان نجمع عظامه، با همزه استفهام شروع میشه، با سوال شروع میشه. آیا سوال ذهن متوجه چیه مطلب؟ حالا ایه سبل انسان الان نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که ما نمیتوانیم، ما استخوانهای اون رو جمع نمیکنیم، مجدد این جسم نمیاد در یه عالم دوباره دیگری شکل بگیرد؟ یه دونه دی ان ای دیزوکسی ریبو نوکلئی کسید شما کافیست، از 10 میلیون میلیارد سلول یه دونش کافیست که ساختار سلولی شما رو خداوند دوباره احیا کند، که مشکلی ندارد برای ما. ایه سبول انسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. ادامه میدیم. ولد دار الاخره خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. جهان آخرت خیلی امتیازات داره، اصلا خیلی برتری ها دارد به این زندگی، اما لازمش اینه افلا تعقلون، نمیخواید تعقل کنید. به شکل پرسش مطرح میشه و دعوت به اندیشه و خردورزی میکند. افلا تعقلون. نسبت به خود قرآن، اساسا به طور کل سوال ها در مورد قرآن مطرح میشه، یعنی میبینیم پرسشگری مطرح میشه، به این شیوه دعوت به قرآن میشه با ایجاد سوال. افلا یتدبرون القرآن، مایل نیستید بیایید واکاوی کنید مضامین قرآن رو؟ افلا، آیا نمیخواهید که چنین کنید و چنین عمل کنید؟ بعد این که میگه این سوال ولو کان من، این نکته رو جا میندازه در ذهن مخاطب، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یک کمی فکر کنید، اگر از غیر نزد غیر خدا بود قطعا درش اختلافات میدیدید، یه تفاوت ها میدیدید. 35 سال از سرای سپنج بسی رنج بردم به امید گنج، 60,000 بیت رو حکیم فردوسی می سراید. درود خدا بر روان مطهر این مردی که زمانی گفت بر این زادم و هم بر این بگذرم، چناندان که خاک پی حیدرم، که سلطان غزنوی انگوش در جهان می کرد و قرمتی می جست، یعنی شیعه پیدا می کرد که گردن بزنه. این شعار غزنویان بود، محمود غزنوی. تو این شرایط این مرد داره میاد میگه خداوندان زمانی که این هستی را آفرید، یک کشتی آفرید، این کشتی چنان، و حدیث سفینه رو به زیبایی با 18 بیت در دیباچه شاهنامه مطرح میکنه این مرد بزرگ. حالا مرادم این بود که گفتم خب این 35 سال طول میکشه. گفت حالا شما نگاه کنید، گفت که شب خوابم نمیبرد، همسرم رو صدا زدم، دید من نمیخوابم، بیدار شد، گفت چرا خوابت نمیبره؟ گفتم خواب نمیبره، چنین شب مهتابی بود. و خلاصه با هم نشستیم، گپ و گفتی داشتیم، و یه مرتبه رفت سراغ صندوقچه جهازیه خودش، از درون جهازیه خودش کتابی رو بیرون آورد به زبان پهلوی. مشخص میشه در جهیزیه دختران ایرانی قرن چهارم کتاب میدادن خانواده ها، نه کباب، نه کباب پس. و این عرض به خدمتون آوردش، دیدم همسرم بلد بود زبان پهلوی بخونه، من بلد نبودم. من فردوسی، ابوالقاسم فردوسی، مشخص میشه همسرش از این باسوادتر بوده، تو این زبان بیشتری میدونسته. شروع کرد برای من داستانی را خواند با زبان پهلوی و ترجمه کرد برای من به نام بیژن و منیژه. بعد گفت تو که طبع شعر داری و ذوق داری شروع کن به گفتن. من شروع کردم داستان بیژن و منیژه رو گفتن. این بخش اول شاهنامه است عزیزان به لحاظ تاریخی، یعنی شروع کار فردوسی. حالا بیاید جلو 15 سال بعدش رو ببینید، 20 سال بعدش رو ببینید. یکی داستان است پر آب چشم، اون چنان میگه که دارید مقتل میخونید. اگر تون بادی برایت زکنج، فرو افکند نارسیده ترنج. ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند دانی مشر بی هنر. اگر مرگ داد است بی داد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ چنان دان که داد است و بی داد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. داستان رستم و سهراب، وای یکی داستان است پر آب چشم. 82 مورد در تاریخ بشر ما چنین مواردی رو داریم که پدر به دست پسر یا پسر به دست پدر ناشناخته کشته می شود. اون داستان بیژن به منیژه رو نگاه می کنیم، این داستان رو نگاه می کنیم، اصلا احساس می شه که این مالو یه نفر دوتاییشون نیست. ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. با پرسش و سوال این رو خدا به اگر این از غیر خدای خالق وجود بود که این فرق میکرد، این نمیشد که این آیات، این صور با هم، این همگونی، این کتابن متشابه ها، این همساختاری، هم لفظی، هم معنایی و چنین و چنان رو داشته باشد. در مورد آسمان و زمین عزیزان، چیستی آسمان و زمین و هستی آسمان و زمین، با پرسشگری ذهن انسان رو سوق میدهد قرآن. علم تره، آیا واقعا نمیخوای فکر کنی، نمیخوای ببینی؟ ان الله خلق السماوات والارض بالحق، این نظام و این نظم و این ویژگی آسمان و زمین رو بنگری. و افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها و ما لها من فروج. آیا نگاه نمیکنن به این ویژگی زیبایی آسمان و انطباق آسمانی؟ خب میدونید یکی از علومی که در دامن اسلام رشد کرد علم هیئت بود، همانی که امروز در دنیا چه میگوییم اون را؟ آسترونومی، نه آسترولوژی. آسترولوژی میشه طالع‌بینی، کف‌بینی اون، اما آسترونومی، آسترون در یونانی یعنی آسمان. بو علی گفت مرسلن از امام صادق، من لم یعرف الهیئت و التشریف و همی معرفت الله نینون. کسی که دو تا دانش رو نداشته باشه تو معرفت خدا نیم مرده، انینه، به جایی نمیرسد. یکی علم هیئت، شناخت آسمان، دو علم تشریح یا همون آناتومی، آناتومی امروز. اگر این دو رو شناختید به خدا میرسید، با این دو علم به خدا میرسید. قرآن ما را دعوت میکند با پرسشگری، تهییج میکند فکر رو و ذهن رو به چیستی، به ماهیت آسمان و حقایق اون، برمیگردوند به خودمون با سوال، با پرسشگری خداوند. این من خیلی استفاده کردم در گفتگوها در داخل و خارج، این تو اون سوی دنیا با خیلی ها صحبت میکردیم، از این آیات من خیلی استفاده. هم خلقو من غیر شیئن هم هم الخالقون، چند تا فرضیه میتونیم داشته باشیم در مورد ما. هم خلقو من غیر شیئن، آیا تصور میکنید شما از هیچ، هیچ نیستی، آفرینش از هیچ؟ اون داگراس این کتاب رو نوشته است، در قبال آفکینگ نوشته این کتاب رو. آیا از هیچ آفرین میشه انسان از هیچ آفریده شده باشه؟ میشه واقعا از هیچ؟ این که گفتم الان یاد آمد، کتاب بسیار زیباییش در مورد این بحث قبلی که عرض کردم، خدا و اخترشناسان، یه آمریکایی نوشته، اینم کتاب عجیبیه، خدا و اخترشناسان. هم خلق من غیر شیئن، آیا سوال، سوال، پرسش، آیا از هیچی ما آفریده شدی؟ میشه انسان از نیستی و عدم آفریده ایجاد شده باشد؟ هم همون خالقون، یا اینکه انسان خود بنیاده، یعنی خودش خودش رو ایجاد میکند، هیچ کدام پاسخ نمیده. نه انسان میتونه از هیچ آفریده شده باشه یک باره، نه میتواند خودش خودش رو ایجاد کرده. پس بنابراین انسان چه دارد؟ آفریدگار دارد، خالق دارد و صانع دارد. یعنی با سوال و پرسش میرساند خداوند انسان رو به اون مقصود. در مورد خود انسان، شناخت خود انسان، چه به لحاظ جسمی حتی، با پرسش این شناخت شناسی مطرح میشه. ایحسب الانسان ان یترک سدا، مثلا آیا انسان واقعا گمان میکند که وله هیچ کار هست اینجا؟ رها شده یه گتره‌ایه؟ نه، بریم تو سراغ جسمش. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. آیا انسان نگاه نمیکنه به این ساختار دو چشمش؟ بیگانگی نگر که من و یار، بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. هیچگاه این چشم شما اون چشم شما رو نمیبینه. چقدر ادیبانه و زیبا این ادبای ما گاهی لطافت ها رو به خرج دادن و چه میراثی رو به یادگار گذاردن. درود خدا بر آنان باد. علم نجعل له عینین. حالا بیاید وارد این چشم بشید، برید آرتور گایتون رو بخونید، ببینیم تو این فیزیولوژیش در مورد چشم چقدر مباحث و مطرح کرده. و لسانن و شفتین، و این زبان و این قدرت، نه این زبان تو دهان، اصلا ساختار زبان، لنگوستیک، زبان شناسی، فردیناند و سوسو 1920، و چه می کند این زبان و زبان شناسی با انسان؟ الان همه مسائل با فلسفه زبان شناسی و تحلیل دیالکتیک زبان حل میشه، و چه مسائل و چه موضوعات دیگری که علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین. خب این روش پرسشگری در تربیت یه لازمه ای دارد. لازمه اول شناخت به حیطه های پرسشه. خوب دقت کنید، شناخت به حوزه های پرسشه. یعنی مربی، پدر و مادر و مربی، هر کی میخواد از این ابزار و روش استفاده کنه، باید به حوزه های جذاب پرسش تسلط داشته باشه، آشنایی داشته باشه. و پاسخ را هم دوم آگاهی به پاسخ داشته باشه. طرح سؤال بدون پاسخ مشکل رو چند چندان کردنه. این کسانی که شبهه در جامعه ایجاد میکنن کارشون همینه دیگه، سؤال بدون پاسخ ارائه میدن به جامعه و مردم رو متحیر میکنن. تا ما میدویم میجنبیم پاسخها رو به جامعه میدیم، دیگه خیلی از تخریبها اتفاق افتاده است. این روش پرسشگری که از نابترین روش ها برای تربیت معقول و به کار بستن فکر و اندیشه و جهت دادن به ذهن مخاطب و نوجوان به جوان ماست، لازمش اینه که ما به انواع پرسش و حیطه های پرسش تسلط لازم و کافی رو داشته باشیم. دوم اینکه پاسخ ها را در آستین داشته باشیم، مهیا داشته باشیم، و الا فایده. اما فوق العاده، یعنی شاید هیچ چیزی مثل این روش جولان و فعالیت در ذهن مخاطب ایجاد نمی کنه و اون رو فعال نمی کنه، و از مسیر و مجرای پرسش ما جهت‌دهی می کنیم. همون که ملاحظه فرمودید، جهت‌دهی به مبدأ، به معاد، به ماهیت انسان، به خلقت انسان، به ساختار وجودی جسم، جان آدم، همه از مجرای چی؟ سوال، سوال و پرسش ورود می کنه خداوند، و انسان ها رو در کلام خودش با این روش سوق می ده. دو، دانش آموزی و آگاهی بخشی. دانش آموزی و آگاهی بخشی روش دومی است، از طریق انتقال دانش و آگاهی بخشی. این روش بسیار مهم است. استعذار داشته باشید، عقل انسان یه دستگاهه که نیاز به سوخت داره، یعنی ابزار دیگه عقل دیگه. عقل منبع نیست، فراموش نکنیم. عقل خود مایه نیست، خود سوخت نیست، سوخت مستقل نداره. عقل دستگاه تحلیله، سی پی او است، پردازشگره، نیاز به چی داره؟ دیتا داره، نیاز به اطلاعات داره. عقل با تغذیه بشه تا فعال بشه. چیزی که بیشترین چیزی که عقل رو فعال میکنه آگاهیه، علمه. لذا انسان جاهل، عذرخواهی میکنم، انسان ناآگاه جاهل، این دیگه تحلیل عقلی نداره در هیچ مسئله، چون خالی سیستم اطلاعات نداره. هر چی بزنید چیز خروجی نداره دیگه، اوتپوتی نداره دیگه، چون اینپوت نداره. عقل نیاز به ورودی دارد. ورودی که عقل رو فعال میکنه در وجود انسان آگاهی است و علم است. این علم که میاد عقل رو پویا میکند. لذا به هر میزانی که سطح داده ها فراتر باشد، جنس داده ها و آگاهی ها میزان عقلانیت رو تعریف میکنه. خیلی داستان داره اینجا، خیلی عجیبه دیگه. من مجبورم که مراعات زمان بکنم و سریعتر بگم خدمت دوستان مطالب رو، والا یک دهان خواهم به پهنای فلک. کاش 100 جلسه می بود و میتونستیم این مباحث رو بگیم، اما چه بکنیم که نیست، این فرصت ها و وقت ها دست نمیده. مع الاسف واقعا عرض می کنم خدمت عزیزان، ادعا نمی کنم. خب این روش رو در قرآن می بینیم که خداوند از روز اول برای تربیت معقول انسان و اینکه عقل رو در وجود انسان بارور کند کار رو با تعلیم شروع می کنه و علم آدم الاسماء کلا، آموختیم به آدم اسماء را کلا. گاهی عرض میکنم برای ما معلم‌ها این چه افتخار بزرگی است که خدا اولین سوره‌ای که در کلام خودش نازل میکنه مراعات و نظیر تعلیم و تعلمه. مراعات و نظیر که میدونید یعنی چه؟ یعنی در یه مجموعه شما مؤلفه‌ها و اجزا و عناصر یک کلیت رو مطرح میکنید، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، این میشه مراعات و نظیر یه محفل عاشقانه. توجه دارید؟ مثل یه بادبان، کشتی، ناخدا، عرض به خدمتون لنگر، همه اینا میشه مراعات و نظیر دریا و کشتی. خداوند مراعات و نظیر تعلیم و تعلم و معلمی رو در آیات پنجگانه اول سوره مبارکه علق، اولین آیات نازل شده بر پیامبر، میگه همین یه افتخار بس برای مسلمون ها نسبت به تمام مکتب های الهی و غیر الهی بشر تا امروز که بنیان اولیه و شکل گرفتن اولیه وحیشون و قرآن مراعات و نظیر تعلیم و تعلم است. اقرا، بخون. خوندن لازمه چیه؟ آگاهی، علمه. اقرا بسم ربک الذی خلق، البته خواندن جهت دار، یعنی باید خوندنت در مسیر روشن، نه هر پرت و پلایی، نه رتب و یابس و یاوهی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، می آموزاند با قلم بسن. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان می آموزاند چیزی که نمی داند. یعنی همش میاد، علم میاد، ابزارش میاد، سازوکارش میاد، خواندن میاد، نوشتن میاد. یا الله اکبر، چه زیبایی در این آیات وجود داره. خب اینها رو میبینیم که در قالب آموزش و آموزشگری خداوند سبحان انسانها رو به سوی تربیت میبرد. بعد خب نتیجه این آیات سوره مبارکه علق دیگه میرسه به کلا، ان الانسان لیتقا ان راه استقنا، و میشه بحث طغیان انسان و تربیت انسان و ادب کردن انسان. در مورد آدم، علم آدم الاسما، آموزش داده میشه به آدم. بعد به چی منجر میشه؟ لا تقرب هذه الشجره، تربیتش شروع میشه. به همین خاطر میبینید پیامبران الهی اول معلمند اونگاه مربی، یعنی باید آموزش بدن، باید یترو علیهم آیات، تلاوت کنند این آیات رو بخونن، بعد یزکیهم، بعد میان تزکیه میکنن، بارور میکنن عقول رو، حالا آماده میشن انسان ها برای آدم شدن، برای تربیت پذیری، برای تزکیه. حالا که میفهمن قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اینها رو که آگاهی ها رو گرفتن، حالا تلاش میکنن که با این آگاهی ها این عقولشون بارور بشه، اندیشه هاشون بارور بشه و حرکت کنن به سوی تربیت شایسته و برتر پایدار که همون تربیت معقول است. و اصلا من یه نمونه براتون بگم در قرآن کافی است، این که در شاد از این زاویه هم باز اینی که عرض میکنم این ماجرا دیده نشده. البته من در تفسیر سوره مارکه کهف گفتم بخش هایی و راز هایی از این مطلب رو. یه نمونه تعلیم و تعلم با هدف مشخص قرآن که اون تربیت تمام و کمال معقول است، همه انواع تربیت است، خداوند مطرح میکند و اونم ماجرای جناب موسی و معلمشه. خب اینجا شنیدید میگن موسی و خضر، من هیچ وقت نگفتم این کلمه رو در تفسیر، معلم موسی نمیدانیم چون مشخص نیست که این شخص کیست به شکل دقیق مستند که بگوییم این خضر جناب خضر است. اصلا معلوم نیست وجود حضرت خضر، چندان 100% نمیتونیم قطع این رو بگیم. یه معلم است اونجا، نمیدانیم کیست. فقط فوجدا عبدا من عبادنا، یه بنده ای از بندگان خداست که آتیناه من لدنا علما، علمش از خودش نیست، از دانشکده نیست، از مدرسه نیست، مستقیما از خداست. رموز علم ادریسی بود ذوقی نتدریسی، چیز دیگری است، این علم لدن نیست. خب این میاد خدمت این معلم، میرسد جناب موسی و میگه هل اتبو که علا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا اجازه میفرمایید که من دنبال شما بیام، شاگردیتون بکنم، پیتون بگیرم، برای این که شما به من بیاموزانید از آنچه آموخته اید، از آنچه میدانید، که هدفش چیه این آموزش، یعنی این آگاهی بخشی و دانش آموزی میخواد به کجا منجر بشه؟ رشدا، به تربیت، یعنی آگاهی بخشی و علم سازوکار رسیدن به رشد باشد. رشد است. رشد چیه؟ دیگه اون انتهای رسیدن انسان به هدف نامش رشد. قد تبین الرشد من الغی. غوایت سرگردانی و تحیر انسان است. رشد رسیدن انسان به اون غایت و هدفی که دیگه بر اون آفریده شده، ظرفیتش رو داره، باید به اون برسه. یعنی برای رسیدن به همه چیز، اون حد کمالی که در تربیت گفتم، نهایت کمال همینه. از کجا دست میده این؟ اتبعو که الا ان تعلمن مما علمت رشد، که اجازه بدید من این تعلیم و تعلم رو با شما، این دانش آموزی رو در محضر شما داشته باشم. بعد همونجا به آسیب این نکته هم اشاره میشه، به آسیب این نکته هم اشاره میشه. آسیبی که در این جهت وجود داره بی صبری، کم حوصلگی است در باب تعلیم و تعلم. حالا چه فرق نمیکنه کم حوصلگی معلم یا کم حوصلگی متعلم. این آفت کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. آقای موسی، تو نمیتونی صبوری کنی بر چیزی که اطلاع نداری، میخوای کم کم آگاه بشی، ممکنه بی صبری کنی، صبوری نداشته باشی تو این مسیر. قول میدم که من صبوری کنم و انشاءالله با تو همراهی کنم. آفت اول در این جهت و در این روش بی حوصلگیه، یعنی پدر و مادر حوصله نمی کنن، صبوری نمی کنن در این نکته آموزش. و این رو به شما عرض کنم به عنوان برادرتون میگم اینجا، نه به عنوان داخل پرانتز، که واقعا علم به بار نمی نشیند در جان و وجود هیچ دریافت کننده یا آن مگر به صبوری. پایداری به استقامت میخواد. اگر این استقامت باشه، یک مرتبه انسان، خاطرم هست وقتی میومدم از مدرسه در محضر مرحوم استاد حضرت علامه سیدی رضوان الله تعالی علی، اون زمان میدان شهدا چهار راهش کرده بودن توی مقطعی که را خطر داشت، همونجا ایستاده بودیم و بعد یه موضوعی با هم مطرح می کردیم. اون حالها و این هم از عمده می بود که حالی کردیم بود دیگه، تمام اون لحظاتش این آمده شد ها، افتخاری بود. با دست به زانوی من زور داشتن، نازوی من رو نوازش کردن، گفتن این آمد و شدها و استقامت در این جهت است که به بار می نشیند. واقعا استقامت در باب علم که به بار می نشیند. این فرقی نمی کنه برای معلم یا متعلم. منتها متعلم این استقامت رو از کی، این صبوری رو از کی فرا می گیرد؟ از معلم. روحیه صبوری معلمه که می تونه، این صبوری و بردباری والدینه که می تونه منتقل کنه این رو، دانش پذیری صبورانه رو به، آگاهی بخشی صبورانه رو به فرزندانشون یا به شاگردانشون، معلمان و مربیان، فرقی نمی. بعد دقت بفرمایید، خداوند حوزه این دانش آموزی را و آگاهی بخشی رو مطرح میکنه که در کجا میتونه باشه این عرصه؟ ما خود کلاس درس باشه که والدین بگن ما این موقعیت ها رو نداریم، باید معلم دبستان امام رضا باشد، دانشگاه فردوسی باشد، دوره دکتری باشد، دوره فلان. نه، این حرفا نیست. فنتلقا حتی ازاره که با فستفینه. نه، این آموزش آگاهی بخشی باید مشاعی باشه، یعنی باید تو تمام مراحل زندگی باشه، تو آشپزخونه باشه، تو خشکی باشه، تو دریا باشه، تو هواپیما باشه، تو قطار باشه. فنتلقا، اینا را افتادن به سفر، بعد رسیدن سوار کشتی شدن، بعد کشتی رو سوراخ کرد فلان، بقیه ماجراهایی که داریم. در آمدن رسیدن به یه روستایی، به یه آبادی، دیوارش خراب شده بود، بعد اون جوان رو، اون مقابله با اون جوان که جوان رو کشت این معلم، اصلا تو صحنه های عجیب، جنایی، درگیری، عرض به خدمتتون، سفر، حذر، الله اکبر. این بحث آموزش و فراگیری اصلا به کلاس درس ربطی نداره، این منطقی که قرآن آموزش میده تو زندگی، این آموزش عزیز من تو شب و روزه، زمان نداره، مکان نداره، محدودیت نداره، اصلا تو همه شرایط لحظه به لحظه زندگی این اطلاع رو ما منتقل میکنیم به فرزندانمون، مربیان و معلمان ما. وقت اتفاقا وقتی این فرماله مؤثره، وقتی فرمال میشه مؤثر، وقتی میشه کلاس و درس و جبر و رسمیت، دیگه حلاوت نداره، حلاوت نداره. اون شیرینی نداره. اتفاقا وقتی غیر رسمی است مؤثر این آگاهی بخشی و این روش به رشد منتهی میشه، به تربیت منجر و منتهی میشه دیگه، تا میرسد به پایان و نتیجه گیری نهایی که تو این عجیبه میبینیم یه روش آموزش جهتمندی که برای رشد و تربیت چطور به بار مینشیند. بعد معلم مینشینه میگه ها اون کشتی که سراغ کردم این بال اون نیازمندانی بود که اینها این به اصطلاح مالکان این کشتی بودن، بعد مواجه شدن با عرض به خدمتون یه سلطان قاصبی که قصد میکرد این کشتی ها رو، من این رو خرابش کردم که این مصادره نکنه و این اتفاق افتاد و اینا مالک کشتیشون شدند. اون جوان هم یه آدم عرض به خدمت شارلاتان و آنچنانی بود و یه کارها این چنینی میخواست بکند که من برای اینکه شر این رو از پدر و مادر و جامعه بردارم به اذن الهی این کار رو انجام دادم. و اون دیوار هم مال یه زیر اون یه گنجی بود، نه دفینه‌ای بود مربوط به دو یتیم که اینها باید رشد پیدا میکردن و کروکی این به هم نمیخورد، من این دیوار رو ساختم که حفظ بشه گنج اینها و اون نشانه‌ای که پدر به اونها داده بود بیابند و کشف کنند و به دست بیارن. اما دقت کنید اینجا به جان و بنمایه اصلی تربیت میرسه. وقتی گفت کشتی، گفت اما سفینه، گفت ارد تو انا عیبا، من تصمیم گرفتم که این کشتی رو حفظش کنم. بعد که رسید به غلام گفت و ارد نا، ما تصمیم گرفتیم که این جوان رو این چنین کنیم. بعد که رسید به مرحله سوم و اراد ربک، خدای تو اراده کرد که این گنج بماند، من ما او، تمام مسیر سلوک را برد موسی را. این معلم با دانش آموزی هدفمند و رشیدانه خودش از من شروع شد، اما دیگه کم کم منی در کار نیست، به ما رسید، از ما دیگه تمام شد مرز من و ما، نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتاده نیست، رسید به هو، رسید به ذات او فقط، یعنی سلوک کامل شد، تربیت کامل شد، دیگه رسید به جای موسی که لیس فی الدار غیره دیار، ما عدم های ما هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، رساند به مقصد، متعلم رو به مقصد رساند در این سلوک باطنی که آموزش داد. خب این پس دو روش دانش آموختگی و دانش آموختن، دانش آموزی و آگاهی بخشی است که خب اینجا هم لازمش یک این که باید این پویا باشه. ملاحظه فرمودید دیگه، نه دریا میشناسد نه صحرا میشناسد، این باید اون پویایی و استمرار رو داشته باشه. دو، نیاز به شکیبایی و بردباری داره اگر کسی میخواد از این روش استفاده کنه. سوم این که بالاخره باید اون هدفمندی لازم در کار بوده باشد، اون رشد و اون هدفمندی هدفگذاری شده باشه در این جهت. سوم، در قرآن میبینیم روشی که از روشهای بسیار کارآمدی که پیامبران در تربیت به کار میبرن و آموزش داده میشه در قرآن، استدلال آوری است، برهان و استدلال آوری، یعنی دلیل رو با دلیل برهان، همونی که بچه های شما به زبان حداقل میگن، میگن که دلیلتون چیه برای این حرف، چرا، همون کلمه چرا، نیاز نیست میگن لفظ دلیل رو ببین، چرا من نماز بخونم، چرا باید من بیام خونه مام بزرگم، چرا باید این کارو من بکنم، چرا باید برف تو بکنم بابا، همین چراها، این روش قرآن است. یعنی اصلا پا دادن به این چراها، این چراها رو جدی گرفتن، بزرگش کردن، بعد جهت دادن یکی از روش‌های قرآن است، همین چراها را، یعنی استدلال آوری است، منتها با این خصوصیت. به همین خاطر قرآن به همه میگه، به همه میگه، کافر و فاسق و مؤمن و دوست و دشمن، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید، راست میگید، دلیل بیارید، با کمال میل میپذیریم، مخلص شما هستیم، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، برهان بیارید، دلیل بیارید، بدون دارو هوا حرف نزنید، هیچ فایده ای نداره، شعار ندید، گفتار درمانی نکنید، دلیل بیارید، برهان بیارید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب حالا ببینید نمونه های این رو، تو این برهان آوری کاری که پیامبران الهی میکردن، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کن نابهی عالمین، ما به ابراهیم رشدش رو دادیم، همون رشدی که عرض کردم، همون که رسوندن به آیات و کمال خودش و دیگران دادیم، و ما کاملا مسلط به کار ابراهیم بودیم، آگاه به ظرفیت ابراهیم و شخصیت ابراهیم بودیم. و از قاله لعبی و قومه ما هازه تماثیل التی انتم لها عاکفون، ابراهیم با چی شروع میکنه؟ با این چی؟
بتانی که دارید شما میپرستیدید معبود های شما، ممکنه من توضیح بدید، دلیل بیارید برای من بگید اینا چی هن، چرا اینا رو عبادت میکنید؟ بعد توضیح میده ابراهیم یک به یک و عرض به خدمتون نقائص کار اینها رو مطرح میکنه. انتم لها آکفون، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، قالوا اوجئتنا بالحق، عرض به خدمتون بله اونا گفتن جئتنا بالحق، بعد و هم انتم تا اینجا که قل ربکم رب السماوات والارض شروع میکنه. وقتی این ضعف های اینها رو مطرح میکنه و کاملا تثبیت میکنه جایگاه پرستش اینها رو، بعد خودش شروع میکنه به برهان و دلیل خودش رو اقامه کردن. نمونه عالی دیگه میگم، این رو بعد توضیح هر دو رو بدم یک جا خدمت دوستان عزیز. اون نمونه است که در سوره مبارکه انعام ابراهیم مطرح میکنه، میگه که خب بالاخره بسم الله شما چی عبادت میکنید؟ میگن که ما مثلا این ستاره رو عبادت میکنیم. فلما جن علیه اللیل را کوکبان قال هذا ربی، میگه خیلی خوب شب که شد میگه ها همین خدای من است، این رب من است، من اینو پرستش. فلما افل قال لا احب الافلین، وقتی این ستاره رفت محو شد، گفت خلیل آسادم از ملک یقین زن نوای لا احب الافلین زن، من که این افول کننده ها رو نمیخوام، من خدا باید یه پدیده پایدار، باید یه مقوله پایدار ثابت، لایتغیر، آن که تغییر نپذیرد توی، آن که نمرده است و نمیرد توی. فلما مال القمر، ماه اومد، همین خورشید آمد، همین در پایان نی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، این عبارات زیبای ماندگار جاودان رو ابراهیم گفت و جهت خودش رو نشان داد. دقت کنید، یعنی در این استدلال آوری از مهمترین راه های تربیت استدلالی جدل، جدال احسن. یعنی چی جدال؟ ببینید خود جدال در حقیقت از ماده جدل میاد، جدل یعنی تاباندن، پیچاندن. خانم ها وقتی موشون رو میبافن پشتشون میندازن، اینو میگن الشعر المجدوله، مجدوله، جدل شده، بافته شده. این حالت جدال اینه که ما دقیقاً، یعنی استدلال ها، راه استدلاله، اما از طریق جدال و مجادله، اون جدال احسن البته، نه این اصطلاح جدلی که ما میگیم ما با ما جدل میکنی، نه، یعنی اینکه ما دقیقاً مطلب و اون آگاهی و اطلاع و باور مخاطب رو 100% میگیریم ازش، درک میکنیم، همون که باور داره، همون که فرزند من قبول داره تو این زمینه، اعتقادش اینه که من لازم دارم به این که مثلا من 10 ساعت در روز گوشی دستم باشه، فرض کنید من لازمه برم تمام این فضاهای مجازی رو مثلا بدونم، آشنا باشم، من اصلا دارم دنبال چی میگردم فلان سرچ میکنم. یعنی اون آگاهی اون رو کاملا، اون چه تو ذهن مخاطب ما کاملا دریافت کنیم، بعد با همان ذهنیت خودش، با همان آگاهی خودش، با همان باور خودش برمیگردیم به او و پاسخ رو به او میدیم و جهت میکنیم. نام این میشه جدل. یعنی اینا ماه میپرستن، منم میپرستم، خورشید ما هم با شما میپرستیم، بعد براتون ثابت میکنیم که این اشتباه بود. خیلی جالبه، فوق العاده جذاب این روش، روش استدلال. ولی کاملا ما ذهنیت این مربای خودمون رو که داریم تربیتش میکنیم میگیریم. این دیگه لازمش اینه که ما خوب شناخت بهش داشته باشیم، خوب دلش رو بدونیم، خوب ذهنش رو بخونیم، آگاه باشیم، بعد با باور خودش، با آگاهی خودش که نمیتونه دیگه رد کنه، با آگاهی خودش بطلان یا عدم بطلان این مطلب رو براش چه میکنیم؟ ثابت میکنیم. این روشی که قرآن آموزش میده، استدلال‌آوری قرآن مبتنی بر جدال احسن و چقدر پاسخگوست، چقدر جواب میده این روش. دیگه عرض کردم من متاسفانه زمان داره تمام میشه، والا مایل بودم که واقعا خاطرات مصداقی براتون بگم، این نمونه های مصداقی بگم که دیگه لمسش کنید به تمام معنا، صدها نمونه بلکه فراتر از اون خدمت دوستان عزیز. خب پس لازمه این اینه که ما ذهن مخاطبمون رو کاملا بدونیم، بشناسیم. دو، این که باش همراهی کنیم، این لازمش همراهی کردنه، یعنی با فکر رو ما ابتداعا باید همراهی و همدلی کنیم، بعد اون تسلط رو در به اصطلاح بطلان و ابطال مطلب و ابطال اون نکتهی که در ذهن اوست داشته باشی. 3 تا نکته داره لازمه این اصل استدلال آوری. 4، قرینه آوری و همانندسازی. یعنی چه؟ یعنی که در قرآن نگاه میکنید، خداوند سبحان
عرض به خدمتون، زشت و زیبا رو با هم قرینه میارد و مطرح میکنند. یعنی تورف الاشیا به ازدادا، هر چیزی رو ما با ضدش میشناسیم، خداوند قرینه آوری میکنه، همانند مثبت و منفی رو کنار هم میگذاره در یه موضوعی، بعد با انسان ها صحبت میکنند. چیزی که ساده تر و روانتر تو ذهنتون بیاد، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ ما بیاد با هم صحبت کنیم دقیقا منطقی. آیا اونهایی که میدونن و اونهایی که نمیدونن یه روش زندگی دارن؟ آیا پایان زندگیشون به یه جا میرسد؟ یعنی خداوند میاد عالم و جاهل رو کنار هم میگذاره برای اینکه یک نتیجه عقلانی گرفته بشه برای انسان که پایان کدام یک شایسته است، انتخاب کنیم مسیر زندگیمون رو، مسیر عالمانه رو یا مسیر جاهلانه رو. اما لازم اینجا از جاهل صحبت بشه در کنار عالم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ بعد در پایانش هم میگه که این نمایت ذکر و اولول الباب، این کسایی اینها رو باید توجه داشته باشن که میخوان با فکر زندگی کنن، یعنی در مسیر تربیت معقول به عقل سر و کار داره، به لب سر و کار داره. قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟ اعمى والبصیر، آیا اون کسی که عمى داره، کور دله، هیچ بصیرتی نداره، این کور و بینایی ظاهری است دیگه اینجا، و اون کسی که واقعا بیناست، با بصیرت اقدام میکنه، با عاقبت نگری اقدام میکنه، آیا اینها واقعا یکسانه؟ بیا واقعا با هم بررسی کنیم زندگی دو فرد و دو نمونه رو ببینیم، بررسی کنیم و خب بدیهی است که نتیجه که گرفته میشه چیست. در پایان میگه افلا تفکرون، اصلا با فکر اگر نگاه کنید مطلب روشن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض؟ آیا کسانی که شایسته زندگی میکنن، اینها باور دارن، ایمان دارن، مؤمنان واقعی هن، رفتارهای شایسته دارن، البته به شرط این که با مقتضای ایمانشون هم عمل کنن، ادعای ایمان نداشته باشن، فقط با اون کسانی که فاجرن فاسقن یکی زندگیشون، واقعا اینها به یه نتیجه میرسن، به یه خوشبختی میرسن، به یه روش درست زندگی در رفتارهاشون، شخصیت اجتماعیشون میرسند؟ اینا رو مقایسه کنیم با هم، یعنی نترسیم سیاه و سفید رو با هم در تربیت نشون بدیم به بچه‌هامون، نشون بدیم واقعا، به نمایانیم، براشون بیان کنیم این به زیبایی. ام نجعل المتقین کالفجار؟ اصلا فاجر و متقی رو با هم بشناسانیم، شیوه فکر کردنشون، زندگیشون رو، رفتارهاشون رو تو جامعه بررسی کنیم و کاملا نشان بدیم. خیلی روش عجیبی است این روش، خیلی روش عجیب واقعا، این نشون دادن سیاه و سفید. ما بالاخره با اون روش تربیت پاستوریزه و هموجنیزه‌ای که داریم یه چیزهایی رو بالاخره اجتناب میکنیم، نمیخوایم بگذاریم مطرح بشه، اما نباید مطرح بشه. قرآن میگه بشه، فجار هم ببینید بشناسید، اصلا بخشی از آیات قرآن همه معرفی کیه؟ فاجرین و فاسقینه. قرآن فاجر و فاسق برای ما داره تبلیغ میکنه، داره اینا رو با مقایسه معرفی میکنه برای ما. نترسید، برید جلو ببینید اینه اینه. صالح و طالح متاع خویش نمودن تا که قبول افتد و که در نظر آید. این مقایسه هاست که ذهن انسان رو پویا میکنه، فعال میکنه و تربیت معقول خروجی اون میشه. باکی هم نداریم از این جهت و این رو مطرح میکنیم و بازگو میکنیم. وقتایی مثلا فرض کنید مثلا در مورد، نمیخوام دیگه وقت باز گرفته بشن، خب این موضوعات دیگه مطرح میشه، خوبه اینها به زبانه مثلا در مورد این بحث، چون بانوان عزیز و خواهران بزرگوار من اینجا میبینم، خب بالاخره همه الحمدلله یه رعایاتی دارن، یه پوشش هایی رو، یه جاتی رو، گاهی این بحث که مطرح میشده برای من این سونسوی داخل خارج مطرح بوده با یه جمع های مثلا کاوشگره مثلا جدی، شاید ستیز جو حتی، مثلا گاهی خب بیاید با آمار ها مراجعه کنیم. یه وقتی یه کتابی رو چاپ کرد سازمان ملل، خشونت علیه زنان، به 40 زبان این کتاب چاپ شد. آمارهاشو نگاه کنید. در ایالات متحده، عذرخواهی میکنم دیگه اینجا طبق همین حرفی گفتم باید بگم، در ایالات متحده آمریکا از هر 3 زن یه نفرشون مورد آزار و اذیت جنسی وابستگان و نزدیکانش قرار گرفته است، طبق آمار سازمان ملل. بستگان نه، 65% زنان در ایالات، در کانادا ادعا کردن تجربه آزار جنسی رو حداقل یک بار در زندگی خودشون دارن. آمارهای وحشتناک، وحشتناک از قتل، میزان خودکشی در و همینطور. خب این آمارها تو کشورهای اسلامی هم هست، اونجا نگاه کنیم این تو کشورهای اسلامی چرا قد معنی دار پایین این آمارها.
چرا به اینطور نیست؟ خب بخواه اینکه قرآن میگه یدین علیهن من جلابی بهنه، اینی که قرآن جلباب رو مطرح میکنه، این که قرآن میگه فلی از ربن به خمرهنه. و نظام اسلامی بالاخره نظام جامعه اسلامی هو از کا، این از کاست، این پاکیزه تر میکنه زندگی را و این شایسته تر از وقتی رعایت میشه، این چشم و جان و وجود و این عفاف و معنی دار میشه در رابطه اجتماعی. آمارها داره صحبت میکنه، بیاد زشت و زیبا رو بذارید کنار هم بگید. عذرخواهی میکنم، سال 2018 آمار رسمی بولتن های خبری انگلستان، 510,000 زن در انگلستان مورد آزار و تعرض جنسی به عنف قرار گرفتن. اینا کسانی بودن که شکایت کردن، اونایی که شکایت نکردن خود دانند. با این پوشش، پوشش یعنی مسئولیت، اینی که شعار می نوشتن یه جایی که حجاب مسئولیت از محدودیت نیست، این مسئولیت واقعا هست تو جوامع اسلامی داره دیده میشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خب نشونش بدیم این رو. و همینطور در تمام حوزه‌ها، تو تمام حوزه‌های دیگه که این تفاوت‌ها دیده بشه و مشخص باشه و روشن باشه. این زشت و زیباها رو نشان دادن هیچ باکی نداره و روش قرآن است و این قرینه آوری و همزاد آوری مثبت و منفی رو میبینیم که در کلام الهی. و کوتاه کنم سخن رو، پنجمین نکته مسئله یابی و طرح مسئله. بالاخره الان در نظام مدیریت زمانی مدیران تربیت میکردن که اینا توانمندی حل مسئله داشته باشن، اما الان اینطور نیست. یه وقتی کتاب من از لندن آوردم با خودم، دادم به آقای دکتر مرتضوی عزیز خودم که شخصیت‌های برتر مدیریتی کشورند، حقیقتاً پروفسور بالاخره تمام مدیریت، دادم به ایشان و ایشان هم بالاخره با یه دانشجوی خودشون دادن و کتاب ترجمه شد. چندی قبل به من ترجمه رو دادن، ترجمه گفت این کتابی که من دادی ما دادیم با اجازه شما، البته قبلا هم کرده بودن. ترجمه شد کتاب به عنوان مسئله یابی، اسم کتاب مسئله یابی است هستن. که دیگه مدیران رو نمیگن برید توانمندی حل مسئله داشته باشید، باید مسئله پیدا کنید اصلا، نه مسئله ایجاد کنید، طرح مسئله کنید در سازمان تا این موجب چی بشه؟ ارتقاء سازمان بشه و رشد سازمان بشه و تربیت نیروها و پرسنل شما باشد اصلا، از رخوت و جمود به در بیاد. یکی از روش های آموزش طرح مسئله در قرآن، به دنبال اون حل مسئله. خداوند یه مرتبه یه مسئله رو مطرح میکنه در کلام خودش، و ضرب لنا و مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. این مسئله یه مرتبه میاد میگه که آقای کسی آمد گفت که این استخوان رو اینطوری کرد پکوند، بعد گفت چی استخوان رو زنده میکنه؟ ما اصلا این تقده ها نداشتیم، چرا ما رو واداری مسئله میکنید؟ من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. بگو همان کسی که اولین بار ایجاد کرد، ساختمانی نبود و مصالحی ایجاد شد و شیت‌ها، پلن‌ها، نقشه‌ها، یه عمارت ساخت شد. حالا این عمارت از بین میره، زیر روش میکنن، بولدزر میاد منفجرش میکنن. خب بعد تمام نقشه‌ها هست، تمام شیت‌ها هست، تمام پلن‌ها هست، اگر بخوان بسازن بسیار راحت‌تر از اول میسازن. ما اگر یه بار شما را آفریدیم، هزار بار هم که بیافریم فرقی نمیکنه. یه دونه سلولتون احیا میکنیم، زنده میکنیم. یعنی مسئله رو مطرح میکنه خداوند، بعد پشت این میشه بحث معاد جسمانی، بعد میشه مسائل بعدی، شبهه آکل و معکول و و دنیای مطلب پشت این میبینیم میاد. اما خودش قرآن مسئله رو مطرح میکنه اصلا. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. یه وقتی کسی رد میشد از کنار یه جماعتی، آیه 249 سوره منکر بقره، بعد دید که مردم افتادن، گفت خدا کی اینا رو زنده فاماته الله مات آمن. خدا 100 سال از را و عزیر رو میرانید، بعد زندش کرد، گفت نگاه کن این قضا تو ببین و این الاغ تو ببین. دید استخوان‌های الاغش همه پوسیده، پوکیده، ریخته، پودر شده. نگاه کرد دید ظرف غذا، ظرف آبگوشتش هنوز داغه. چیه پدیده؟ چیه زمان؟ چی میشه این حرکت در زمان؟ وقتی کارگردانی بود در هالیوود، این فیلماش ماشین زمان رو میساخت، دیوید لنچ، تخصصش این فیلما بود. البته همه کس نمیتونستن فیلما رو نگاه کنن، خیلی فیلما پیچیده، اما این حرکت ماشین زمان رو میساخت تو فیلماش. هنوز هم زنده، هنوز طالبان غفلت نفرماید. و این عجیب و پیام‌هایی رو میداد در این جهت که ماشین زمان، حرکت زمان، حرکت در دل زمان، یه وقتی خیلی این گل کرده بود تو دنیا و الان هم هست هنوز. و چطور خداوند ماشین زمان رو متوقف میکند، حرکت میدهد، اینطور میشه، اونطور مسئله رو مطرح میکنه، پاسخش رو خدا در پایان آیه میده و عرض بخد ماجرای ابراهیم رب ارنی کیف توحی الموت، حالا چون بس معاد شد میگم. بعد اون جریان چهار مرغ رو بریدن و گذاشتن و صدا زدن و آمدن و الله اکبر، یه مسئله مهمه، مسئله معاد و احیاء مردگان رو خدا مطرح میکنه خودش و اینها رو هی در به دنبال طرح مسئله، حل مسئله رو هم آموزش میده و مطرح میکند و بازگو میکند. خب البته اینجا هم که عرض کردم خدمتون دیگه لازمه اینها اولا شناخت درسته به موضوعات و مسائل که اصلا ما یه موضوعی رو مطرح میکنیم با بچه ها، اصلا بحث احترام و عدم احترام را که اصلا لازم ما به کسی احترام بگذاریم تو جامعه یا نه، اصلا گرفتن حق را، گرفتن حق یه مسئله است. من اصلا با فرزندم مطرح میکنم که ما چطوری باید حقمون رو تو جامعه بگیریم، گرفتن حق اصلا یه چیه، اصلا یه موضوعی که اینجا ممکنه تو مسئله باشه، شما درگیرید با بچه ها باشه، ممکنه با معلمت باشه، حقت از معلمت بخوای بگیری، ممکنه حقت از من پدر مادرت بخوای بگیری. خب این حق گرفتن لازمش حق دادن هست یا نیست؟ اینقدر دایره داره این مسئله و میشه این رو کاملا ترک کرد و حل کردیم مسئله رو یک بار برای ذهن متعلممون حلش کنیم این مسئله. و صدها مثل این مسئله زندگی داریم ما که باید اینها رو طرحش کنیم بابت، چون ما طرحش نمی کنیم بعد دیگران طرحش میکنن، بعد که اونا طرحش میکنن به جهتی که میخوان ببرن حلش میکنن. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ما غافلیم چون خودمون نکردیم این کار رو و این مهارت ها رو. بالاخره من تشکر میکنم واقعا از دلخوشی های من تو این یک سال اخیر، همین بحثه که آقای مهندس وطنخواه توضیح میدادن، همین مقوله دوره همسفر نوره، واقعا خیلی خوشحالم و خیلی امیدوارم به نتایج این کار. حداقل یه حرکتی شروع شد در کشور با این شیوه که بالاخره ما این دغدغه رو داریم که ما در آموزش و پرورشمون به هیچ وجه به بچه هامون زندگی آموزش نمیدیم. ما یه سری اطلاعات رو میریزیم تو کله این بچه ها، ما بعدم نتیجه میگیریم ازشون و عرضم به خدمت حضرت عالی تمام. و این ها هم بعد حالا شما بچه ها امتحان میدن 20 هم گرفته، 6 ماه بعد از این مطالبی که 20 گرفته چقدر یادشه این فرزند شما؟ دوباره اگه ازشم مهمی سرپیاس دکتری به دانشجوی خودم میگم، میگم اگه الان شما 20 گرفتین این درس رو از من، اگر من از شما این رو 2 ماه دیگه امتحان بگیرم چند میگیری آقای 20؟ 15 میگیری؟ 10 هم میگیری یا نمیگیری؟ خب این چه علمیه، این چه دانشیه، این چه خاصیتی برین که بیاد یه چیزی رو آریه بذاریم تو ذهن بچه هامون بعد بیاد بیرون. اما اگر این موساوار باشه، این آموزش مشاعی باشه، حرکتی باشه، یعنی در طی زندگی باشه، مهارتی باشه، قوقا میشه. خب یکی از مبنای این کار این دوستان بحث مهارت آموزی است. به هر حال امیدواریم که اینها موفق باشن تو کار خودشون. و البته بهشون همیشه عرض کردم گرانترین متاع آفرینش الان در اختیار شماست که این فرزندان و نور چشمی های عزیز این جامعه است. لذا بالاترین سطح دقت باید در این مقوله باشد از هر چیزی بیشتر و فزونتر که اینها امانت های گرانبهای الهی نزد ما، امانت خدا، بعد امانت والدین و پدر مادران عزیز، خانواده های محترم. خب عرض به خدمتون این هم بحث مسئله یابی. ششمین رو بگم تمام دیگه، یک ساعت و نیم ما هم گذشت. و ششمین روش که در قرآن به زیبایی میبینیم این رو در مسیر تربیت عقلانی و معقول، بحث تصویرگری، نمایشگری و تصویرگری. یعنی خداوند در قرآن در مسیر تربیت میاد با نمایشگری، یعنی با تهییج قوه خیال، ایمیجری مطالب رو بازگو میکند. حالا یا به شکل شنیداری است یا به شکل دیداری است این مطلب، یعنی یا در قالب نمونهشو میتونیم بگیم یا در قالب قصص و حکایات است که این پردازش ها میاد و تصویرهای ذهنی میاد و انسان رو میبره در یه فضاهای ساخته شده این چنینی که با قوه خیال انسان سر و کار داره. هر مقدار قوه خیال بیشتر تحریک بشه انسان بیشتر لمس میکند. این روش عالیه در قرآن، فقصص القصص، پیامبر بگو این حکایات را، لعلهم یتفکرون. اصلا هدف از گفتن این قصص قرآن قوه فکر و خیال رو، اندیشه رو بارور کردن و متبلبل کردن است که خروجی اون میشه تربیت معقول. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب، پایان سوره مبارکه. دلکشترین ماجرای قرآن چیه؟ داستان قرآن. اینا داستان که نیست، استوری نیست، اینا هستوری هم نیست، اسطوره هم نیست، میت هم نیست، میتولوژی هم نیست، اینا واقعیت های خارجی است که خداوند میگه، اما در قالبی به اصطلاح پردازش شده و زیبا و دلکش مطرح میشه. گاهی عرض کردم ماجرای موسی رو شما در 13 جای قرآن میبینید، یعنی قرآن موسی رو سریال کرده، اما یوسف سریال نداره در قرآن، فیلم سینمایی است. یه جا فقط در قرآن 80 آیه میاد تمام، از سریال نیست. ساختن سریال یوسف شاید جواب نده، اما سریال موسی جواب میده. او یه داستانه، نباید بذاری زمین این را، این رمان رو باید از اول تا آخرش بخونی تموم بشه، بعد برسه به اون نتیجه پایانی. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، همش درس زندگی است که داریم. ما دنبال اون یوسف نیستیم، دنبال اون زلیخا نیستیم، دنبال یوسف و زلیخای زمانمون هستیم. ما میخواییم پدران رو در زمان خودمون ببینیم، رابطهشون رو با هم، برادران رو ببینیم که در زمان ما برادران هم به چاه میافکنن یا نمیافکنن. ما میخواییم بالاخره یوسفی رو ببینیم که نشسته است بر مسند و معیارهای مهم حکمرانی و مدیریت رو معرفی میکند. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ و علیم. دو معیار، یکی پاک دستی کامل برای کسانی که میخوان برنامه بودجه وزارت دارایی رو احراز کنن به دست بگیرن، یک پاک دستی، دو اقتصاددانی عمیق، یعنی تعهد و تخصص عمیق. بعد شروع میکنه برنامه دادن. دو برنامه 7 ساله میده یوسف. برنامه 7 ساله اول اولویت آن کشاورزی، برنامه 7 ساله دوم اولویت آن تجارت. ما اینا رو دنبالشیم تو قرآن، تو سوره یوسف. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. ما کان حدیثا یفترا، اینا که داستان نیست که براتون میگیم، و همینطور و همینطور. و حالا تو این روش قرآن ابایی نداره، یعنی ببخشید خیلی خودمانی ترین قسمت قرآن کجاست؟ که دیگه انسان یه وقتی تو تاریخ بیهقی داریم که محمود غزنوی شنید پسرش مسعود خیشخانه ساخته است. خیشخانه یه خانه‌ای بود، یه تالاری بود که تمام سقف و در و دیوار این به قول آقایان صور قبیحه بود، پرنو بود، تمام این تصاویر سکس و امثال اینها. خبردار شد، فرستاد ماموران خودشو که پسرشو دستشو بگیرن مچشو واکنن، زود دستور داد گچ کردن رو اینها رو، دستور داد گچ کردن. یه اسمی میگفتن در فارسی خیشخانه، یه خیشخانه زلیخا ساخته است، آماده کرده. و غلقت الابواب، یوسف رو برده است تو این فضا. و غلقت الابواب، تمام درها هم بسته. پرنسس در، ببینید زلیخا در از زلقای زلیقاه، ارزان مزلق. این پیست های اسکیت رو دیدید؟ ما نمیتونیم پا بگذاریم روش، اونایی که مهارت دارن دیگه به اینا میگن ارزان مزلق. زلیقا یعنی زنی که تمام مردان را توانایی دارد که زمین بزند و بلغزاند. یه چنین عجوبه غارتگری بوده است. خب حالا این شرایط رو مهیا کرده است، تمام درها هم بسته است. قالت هی تلک، چی بگم من، چی ترجمه کنم این آیه رو دیگه که بخوام حق مطلب ادا بشه؟ نه اون ترجمه‌ای که نوشتیم در ترجمه قرآن. قالت هی تلک، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواه انه لا یفلح. واقعا مبهوت میشه انسان که خداوند در صحنه سکس، در یه صحنه این چنینی رو ترسیم، بعد به این نتیجه میرسه معاذ الله انه ربی. حضور و شوق خداوند در تمام آن با آن لحظات وجود و زندگی رو این پیامبر اونچنان ترسیم میکند که اوج عرفان رو به نمایش میگذارد تو اون صحنه. یعنی قرآن حتی باکی نیست، ابا نداره که این صحنه ها رو بگه، این صحنه ها رو بگه برای رسیدن به حقیقت مطلب، برای این تصویرگری و نمایش زیبا این که به خرج میدهد. حالا این ممکنه در قالب روایت و حکایت باشه، گاه ممکنه در قالب نمایش صحنه باشه، که این فرصت، فرصت بسیار زیبا و عالی است، این مهارت و این روش تصویرگری که امروز در دنیای ما واقعا عجیب میتواند کارایی داشته باشه. یادم یه وقتی در اسلامیک یونیورسال اسوسییشن، مجمع اسلامی جهانی لندن، بحث والدین مطرح بود. من متوسل شدم به اون داستانه، اون ماجرا رو مطرح کردم، اون داستان انگلیسی رو، که بالاخره اینا گفت عرض به خدمتون، این درخت ماجرای درخت سیب و اپل تری رو بالاخره این عرضم به خدمتون، این درخت سیب چقدر عالی بود و می اومدیم و بچه بودیم و دور این بازی میکردیم، میوه ها لکدش میزدیم تکان میخورد، میوه ها میفتاد و شروع میکردیم به خوردن و بالاخره گذاشت و رفتیم و ما گذشتیم از اون زمان و اون محل و منطقه بزرگتر شدیم و یه وقتی آمدیم و نشستیم و جوان کنار این درخت سیب و شروع کرد به فکر کردن و تکه دادن به این درخت و قصه خوردن و درخت گفت که چیه مشکلت چیه؟ گفت من زن گرفتم، خونه میخوام. خب بیا این شاخه‌های منو ببر برو برای خودت خونه بساز و سقف خونت کن فلان کن. شاخه رو برید برد و گذشت. سالهای بعد اومد و عرضم به خدمتون به این درخت تکیه داد و آه سردی کشید و درخت گفت چیه مشکلت چیه؟ گفت دلم میخواد، دلم گرفته از جامعه، میخوام برم به یه ساحل دور، ابزارش ندارم. گفت این تنه من چیز خوبیه، پهن قطوره، از این یه قایقی بساز برای خودت، سوار شو برو به اونجایی که میخوای. برید تنه رو برد قایق کردن. سالها گذشت، پیر مردی از آزنان اومد یه جای رد تنه درختی رو دید، نشست روی اونو، خستگیشو گرفت. درخت گفت یاد ما کردی؟ گفتی که حالا دیگه برای جای خوبی برای نشستن دیگه، چی بگم دیگه، چیز دیگری. اگر گفت میخوای همین ریشه های ما رو هم دریار برای زمستانت ببر بسوزن. خب اون درخت سیب پدر و مادرند و ما هم فرزندانی که داریم آن به آن در طول عمر انتفاع از والدین میبریم، اما نمیدانیم چگونه داریم برخورد میکنیم با پدر و مادر. خاطرم هست وقتی این ماجرا رو گفتم اون شب، فرداش نوشته ها شروع شد اومد برای من، هست نگه داشتم این نوشته ها رو. این جوان ها قوقا کردن، می اومدن اصلا حالاتی ارتباطاتی برقرار شد. حالا با یه پردازشی گفتیم اونجا، با یک حال هوایی گفتیم که خیلی از حال الان جدیتر بود حال من که خدمت دوستان میگفتم. به شدت میتونه این روش واقعا موثر باشه، اما نیاز به تمهای جذاب داره، با تم جذاب باشه، محتوا جذاب باشه، قالب هم قالب زیبایی باشه. حالا میخواد در قالب روایت و حکایت باشه یا در قالب تصویر و فیلم و نمیدانم نمایش و امثال اینها باشه و هدفدار و جهتمند، یعنی اون جهت نهایی هم درش که پرورش عقل و اندیشه باشه، دیده بشه و لحاظ بشه. شش روش رو من از 660 یا 600 روش تربیت معقول در قرآن خدمت دوستان در طی این زمان اشاره کردم. دیگه البته عرض میکنم که اینها سرفصل بود که من گفتم شاید هر کدام از اینها حداقل نیاز به ده ها ساعت تبیین و تحلیل و توضیح دارد. امیدوارم که همه دوستان عزیز موفق و کامیاب باشید در خانواده های خودتون و بهترین رابطه رو با فرزندان و عزیزان خودتون برقرار کنید. اما خواهش من از همه بزرگواران در انتها این است که بحث تربیت فرزندان عزیزمون رو جدی بگیریم. ممکنه بعضی از شما بگید این آقای انصاری نفسش از جای گرم برمیخیزد، آقا ما موندیم تو دغدغه نان فرزندمون. نه، خدا میداند این نیست. یعنی اگر ما به مقوله تربیت حقیقی فرزندانمون توجه کنیم، بدونید مقوله نان ما هم جور دیگری و شکل دیگری و رنگ دیگری خواهد شد. این وعده الهی است، وعده خداوندی است. اگر ما شاکرانه، یعنی تربیت ثواب فرزند اسمش چیه؟ شکر، یعنی شکر نعمت فرزند. این مفهوم غلط شکر که لای صد، اون بنده خدا رفیق ما همیشه میگفت لای صد مرتبه شکر تو سفر حج با ما بود. گفتیم تو چرا میگی صد مرتبه؟ گفت خب دیگه این چیزایی که ما میخوریم اینو همین صد مرتبه کافیه دیگه. اگر یه وقتی دعوت بودیم یه جایی میگیم لای صد هزار مرتبه شکر، اما اینا که دیگه همین کافیه. گفتم تو شکر اینه، خوبی رو دم کوزه بذاری تابش بخوری تو قول بنده خدا. شکر یعنی استفاده بهینه از داده های الهی در مسیر مقرر خداوندی. اصلا شکر بحث عملیه. شکر فرزند تربیت فرزند عزیزم. بعد نتیجهش چی میشه؟ بله این شکرتم لذیدن نکن. باز به غلط همه براتون چی ترجمه کردن این را؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند، اگر شکر کنی نعمتتون زیاد میشه. خدا کی گفت لا این شکرتم لذیدن نعمکم؟ گفت لذیدن نکم، خودتون رو رشد میدیم نه نعمتتون رو. خودمون رشد میکنیم، فرزندمون، زندگیمون، اصلا زندگیمون رشد میکنه، آپگرید میشه، با قول این غربی ها میاد سطحش بالا. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دانش آموزی در محضر کلامش رو و عمل کردن به اون رو در حیطه ها و حوزه های مختلف زندگی عمل بفرماید. از حوصله همه عزیزان بسیار متشکرم و شما رو و فرزندانتون رو به خدا میسپارم. بسیار سپاس و سلام علیکم و رحمت الله.